الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نظروا إليهم بأبصار الأشبح وزربوا منهم في غمرة جهالة ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الدار الخاوية. عرض سلام ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار و ابراز خرسندی از این که در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها توفیقی است در محضر سخنان بی نظیر همسر بزرگوارشان امیر مؤمنان در نهج البلاغه هستیم و از دیروز توفیق دست داد خطبه 221 رو آغاز کردیم. یه مختصری رو عرض میکنم برای مرور دیروز و ورود به قسمت بعدی سخنان حضرت امروز. اشاره کردیم که خطبه 221 امام میتوان گفت از سنگین ترین و مهمترین خطبه های نهج البلاغه امیرالمؤمنین است، چه به لحاظ لفظی چه به لحاظ معنا و محتوا. واژگان، عبارات و ترکیباتی که امام در این خطبه به کار می‌برند بسیار بدیع، بسیار جذاب و ادیبانه است و محتوای سخن امام در مورد موضوعی است که این موضوع بسیار برای انسان‌ها حائز اهمیت است، یعنی آینده‌ای که پیش رو دارند از دنیا و پس از آن، انتهای این زندگی و آغاز حیات بعدی و مراحل بعدی که انسان ها طی می کنند، امام در این خطبه به تصویر می کشند. خوب استحضار دارید این دانشی است که از کسی بر نمی آید. هیچ انسانی اطلاع از لحظه بعد از مرگ ندارد به شکل طبیعی، نه دانش تجربی در این جهت به ما کمکی می کند، نه علوم انسانی به ما کمک می کند در این جهت، بلکه اینجا عرصه ایست که صرفاً از ناحیه غیب وحی و حقایق الهی میتوان بدانجا رسید، نه از مسیرهای معمول بشری. به همین خاطر این کار پهلوانی مانند امیرالمؤمنین است که در این عرصه ها پا بگذارد و این حقایق رو باز کند و آموزش دهد. امام وارد این میدان میشن و این مباحث رو مطرح میکنن. آیه شریفه رو تلاوت کرد، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اونگاه سخن خودش رو آغاز کرد. باز داشته است شما رو، متاسفانه لهوتون کرده است. تکاثر، فزونی خواهی که بخشی از اون زرندوزی و تعلق به زندگی دنیا و حقایق و مسائل دنیویست، مباحث دنیویست، به گونه ای که حتی بالاخره ادامه می دهید تا آنکه ساکن گورستان شوید. این یه معنا برای آیه بود. معنای دوم گفتم به گونه ای ادامه می دهید کار رو و مسیر رو، کار به جایی می کشد که دیگه میرید برای این فزونی خواهی و برای برتری جویی های خودتون سراغ گورستان، سراغ مردگان در گورتون رو میگیرید و نسبت به آنان فخر میکنید، که در ادامه امام این بخش دوم و تفسیر دوم رو در کلام خودشون تقویت کردن که اشاره کردم دیروز معذر مبارکتون. خب با این جمله، با این مقدمه قرآنی، امیرالمؤمنین سخن خودشون رو آغاز کردن. یا له مرام ما ابعده، شگفتا، عجیبا، وای چه مرام و مقصد و مقصودی را برگزیده است این انسانی که چنین می کند، که چه دور است، چه فاصله ها دارد از حقیقت و از دست یافتن به معنای واقعی اون. و زورن ما اغفلهو، چه زائرانی هستند، چه دیدار کنندگانی هستند این کسانی که به گورستان می روند و به نائب فخر به اجساد گذشتگان و نام گذشتگانشون دارند، که فرو رفتگان به شدت در غفلتند. ما اغفلهو، چه غافلان و غفلت کنندگانی هستند این دیدار کنندگان قبور. و خطرن ما افزعه، و چه امر مهمی رو در ذهن خودشون قرار دادن، چه امر خطیری را که در نهایت قباحت و در نهایت نفرت انگیزی و زشتی است این عمل و کاری رو که انجام میدهند. لقد استخلوا، من یه ترجمه میکنم تا برسیم به سخن امروز، لقد استخلوا منهم ایام الذکرین، به یقین جای این کسان در سرزمین ها خالی است، یعنی نیستند اینها در اون جاهایی که بودند، و این برای انسان ها و برای این افتخار کنندگان و دیدار کنندگان، ایام الذکرین، چه عامل تذکر و تذکار قوی و به خدا برندگی است. و تناوشهم من مکان بعید، و اینا چطور میخوان دست پیدا کنن به این مردگانشون، دسترسی به اینها پیدا کنن با این فاصله های بسیاری که بین این عالم و عوالم بعدی وجود دارد. امام به جان مطلب اشاره کرد، اف به مسار آبائهم یفخرون، آیا اینها به این گورها و محل افتادنها و مهلکها و محل سقوطها و قبرهای پدرانشون میخوان افتخار کنن؟ ام به عدید الهلکایت کاسرون، آیا به تعداد این هلاک شدگانشون و مردگانشون میخوان تکاسر کنن و افسونی برای خودشون به طلبند؟ یرتجعون منهم اجسادن خود، میخواهند بازگردانند این اجساد و این بدنهای فرو ریخته و این حرکتهای ساکن شده را. حالا اون شیوه درست برخورد رو امام اشاره فرمودن، ولأن یکونو عبرن احق من ان یکونو مفتخرن، اگر می اومدن اینها به این شیوه نگاه می کردن. اجازه بدید اینجا من بایستم یه توضیحی اضافه بر روز قبل اشاره کنم و از همین کلام امام استفاده کنم. اگر این رابطه رو انسان‌ها بین خودشون و گذشتگانشون به این شکل قرار می‌دادند و بدهند که پیشینیان رو عامل اعتبار خودشون بدونند نه عامل افتخار خودشون، ما در ارتباط با گذشتگانمون عنوانی به نام افتخار نداریم، یعنی این که ما افتخار کنیم به گذشتگانمون، بیاییم به پیشینیانمون افتخار کنیم، چه چیزی بر ما ایجاد میکنه؟ چه تأثیری در فرهنگ ما دارد، تمدن ما دارد، ایمان ما دارد، تقوای ما و شخصیت ما دارد؟ رابطه ای که ما با پیشینیان و گذشتگان میتوانیم داشته باشیم، چه خیرشون چه شرشون، چه نیکان آنان خوبان گذشتگانمون، چه احیانا انسانهای گذشته‌ای که اینها زندگی شایسته و پاکیزه‌ای نداشتند. اون چه ما میتوانیم در ارتباط با پیشینیان پیش روی ما باشه و بر ما مؤثر باشه، این که نگاه کنیم به زندگی اونها، ببینیم چه کردند، چه بودند، چگونه زیستند، به کجا رسیدند، پایان کارشون چه بود. این چیزیست که ما میتونیم از اونها بهره ببریم، استفاده کنیم و در زندگی خودمون جاری کنیم. نام این چیست؟ اعتبار و عبرت. به این عبرت گفته میشه. این که انسان بر میگرده گذشته رو میبینه، فواید دستاوردهای خودش رو بر میداره میارد اینجا، امروز زندگی میکنه، چه شد که چنین فرد در زندگی به این پایان شوم و سوء عاقبت رسید کارش، چه اتفاقی افتاد، چه شد که این انسان این گونه نیکنام، خوشنام، با موفقیت زندگی دنیا رو طی کرد و کارش به پایان رسید، چه راهی رو رفت، اون چه راهی رو رفت. نگاه به زندگی گذشتگان، عملکرد گذشتگان و اون پایان کارشون که اینها با چه وضعی از این دنیا و از این جهان رخت بربستند و رفتند، آیا به سوء عاقبت یا حسن عاقبت. این چیزیست که ما میتونیم نگاه کنیم. امیرالمومنین این رو مطرح میکنه، میفرمایند که ولأن یکونو عبرن احق من ان یکونو مفتخرن، اگر این گذشتگان ما عامل عبرت و اعتبار برای ما باشند، بسیار سزاوار و شایسته است تا آنکه عامل افتخار ما باشند. ولئن یحبطوا بهم جناب ذلت احجام یقومو بهم مقام عزت. یه تعبیر رو دیروز عرض کردم، تعبیر دوم رو برای این عبارت نقل میکنم خدمت دوستان. ولئن یحبطوا بهم جناب ذلت، کسانی که به گور گذشتگانشون افتخار میکنند، به استخوان پوسیده های گذشتگانشون افتخار میکنند، اینها به جای این فخر، لئن یحبطوا بهم جناب ذلت، اگر اینا خودشون رو در یه جایگاه ذلت و ذلیلانه ای بدانند، عاقلانه تر است تا آنکه بخوان افتخار کنند به اینها و خودشون رو در یه جایگاه عزتی قرار بدن به دلیل وجود چنین گذشتگانی و استخوان پوسیده های گذشتگانشون. این براشون فخری نمیاره، جایگاه اینها رو ممتاز نمی کنه و بلند نمی کنه که چنین نگاهی رو دارن. لقد نظروا الیهم به ابصار الاشبه، متاسفانه کسانی که این مسیر رو رفتند، امام می فرماید اینها نگاهشون به این مسئله و به گذشتگانشون نگاه بیمارگونه بود. اینها با بینایی درست نگاه نکردن، با بینش ثواب نگاه نکردن، با ضعف عقیده و نظر نگریستن به گذشتگانشون. و ضربوا منهم فی غمرت الجهاله، به همین خاطر سیر کردن، فرو رفتن در گردابهای جهالت و نادانی و نتوانستن دونگونه که باید ارتباط شایسته برقرار کنن. تا اینجا من خطبه رو خدمت عزیزان دیروز گفته بودم، یه مروری کردم برای اینکه باز ارتباط مطلب رو در خدمت دوستان و عزیزانی که حاضرند بالاخره منظم کنم و بپردازم از اینجا کلام امام رو. فرمود و لوستند حقو انهم عرصات تلک الدار الخاویه و ربوب الخالیه. امام میخوان کم کم ورود کنن به مطالب بسیار سنگینتری که پیش روست در این خطبه شریف. عرض کردم که بعضی از بزرگان نام این خطبه رو خطبه برزخیه نامیدند. علت اون رو هم الان میرسیم، همین امروز میرسیم و از کلام امام میخوانم و خدمت بزرگواران اشاره میکنم. امام میفرمایند که اگر این کسانی که افتخار به این گورستان ها میکنند و به سنگ قبور گذشتگانشون یا به این استخوان های پوسیده مینازند و اینها را عامل افتخار خودشون میدانند و میگویند اولئک آبائی فجئنی بمثلهم، اینها پدران ما هستند، اینها کسان ما هستند، اگر دارید مثل اینها رو بیاورید و رو کنید، ای کاش اینها این کار رو میکردند. چه کاری؟ و لوستنتقوا عنهم عرصات تلک الدار الخاویه، اگر این جماعت می اومدن بر می گشتند، استنتاق می کردند، به نطق می گرفتند، به سخن وامی داشتند، عرصات تلک الدار الخاویه. عرصه الان به کار می برید، می گید عرصه این امارت و اعیان این امارت، به زمین می گید عرصه، به ساختمان و بنا می گیم چی؟ می گیم اعیان. اگر اینها استنتاق میکردن از عرصات تلک الدار الخالیه، از زمینهای این خانه‌های خالی که این جماعت مردگان گورستان ساکن آن بودند، تلک الدار الخاویه میشه خالیه، این سرزمینهای خالی، ربوع جمع ربع به معنای منزل مسکن و ربوع الخالیه، اگر اینها میومدن از این سرزمینهایی که اینها ساکن این بودند و الان نیستن و خالی مانده است، اگر می اومدن از این منازل و مساکنی که اینها داشتند و امروز خراب شده یا اون دیده می شود و پا بر جا نیست و خالی از این جماعت است، سوال می کردن حال و روز اینها رو که اینها چطور زندگی کردن در شما، چه کردن، اعمال اینها چه بود، چه رفتارهایی روی این زمین و روی این خاک ها از این جماعت سرزد، در این خانه ها چه شبهایی داشتند، چه روزهایی داشتن، چه خوشیها و ناخوشیها، چه زشتیها و زیباییهایی از اینها سرزد. لقالو، اگر می اومدن این کار رو می کردن، صفحات رو باز می کردن. ببینید روشی که قرآن در تاریخ به ما آموزش می دهد چیست؟ همینه. اگر ذات احدیت از پیشینیان در قرآن صحبت میکنه، از عاد میگه، ثمود میگه، از تاریخ گذشتگان میگه، از کسان میگه، حتی اولیاء الهی، اگر یوسف بر ما میگه، ابراهیم میگوید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم، نبأ اینها رو مطرح میکنه، گزارشات کلی مطرح نمیکنه، خبر نمیده خداوند سبحان، انباء رو مطرح میکنه، انباء جمع نبأ، نبأ به معنای خبرها و گزارشات تکان دهنده و مهمی که تأثیرگذار در زندگی امروز ماست، این میشه مهم، اون چه که مهمه. اگر از این زمینها و سرزمینها سوال میشد که اینها چگونه زندگی کردند، اعتبار ما رو از اونها بجوییم و کسب عبرت بکنیم، امام میفرماید لقالت، می گفتند ذهبوا فی الارض ذلالا و ذهبتم فی اعقابهم جهالا، متاسفانه این جماعتی که شما بدانان افتخار میکنید و چنین به این جماعت مینازید، اینهایی که زندگی شایسته و درستی نداشتند، ذهب و فلعرز زلالا، فرو رفتند در زمین، در نهایت گمراهی. زلال جمع زال است، در نهایت گمراهی و کجروی. که و ذهبتم فی اعقابهم جهالا، که شما هم دارید مثل این که پشت سر اینا با همون روش حرکت میکنید. اجازه بدید از سخن خود امیرالمومنین وام بگیرم و یه حکمت رو براتون بخونم که کامل کننده این بحث باشه. حکمت 130 نهج البلاغه است، حکمت شماره 130. و قال علیه السلام و قد رجع من صفین، زمانی امام این سخن رو فرموده است، این چند خط کوتاه رو که از جنگ صفین باز میگشت، یعنی دیگه به روزهای پایانی و ماههای پایانی عمر امام نزدیک شدیم. قد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاهر الکوفه، اومدن بالای بلندی های کوفه، رسیدند کنار قبرستان، ایستاد امیرالمومنین، حال عجیبی داشت حضرت، لب باز کرد و چنین گفت: یک مرتبه اصحاب دیدن رو از جماعت برگرداند به سوی اهل گورستان، با اهل قبور داره علی صحبت میکنه. یا اهل دیار الموهشه، ای اهل سرزمین های وحشت زده، و المحال المغفره، ای مکانهای فرو رفته و قبرهای فرو هشته، و القبور المظلمه، و قبرهای ظلمت کده، یا اهل تربه، ای خاک نشینان، یا اهل الغربه، ای تنهایان، یا اهل الوحده، ای جماعت بدون کس و کار، یا اهل الوحشه، ای جماعتی که وحشت در وجود شماست. اصحاب دارن میلرزن با سخنان امیرالمومنین. انتم لنا فرتون سابق، شما پیشتازان ما بودید. الان برمیگردم میگم خدمت دوستان. و نحن لکم تبع لاحق، ما پشت سر شما حرکت میکنیم، میاییم، در انتظاریم که ما در پس سر شما بیاییم. بعد جملاتی فرمودن که امام اصحاب رو تکان داد، فرمودن: و عمت دور، اگر از خانه های خودتون از من علی سوال کنید، فقط سکنت، بیاید نگاه کنید ببینید چه کسانی در اون ساکن شدند. و عمل ازواج فقط نکهت، اگر از همسرانتون سوال کنید، به ازدواج دیگران در آمدند. و عمل اموال، اگر از سرمایه هاتون در دنیا سوال کنید، فقط قسمت، تقسیم شد، تمام شد، گویا شما نبودید اصلا، فقط قسمت. هازا خبر و ما اندنا، این چیزیست که پیش ماست، خبریه که در نزد ماست. بعد یه مرتبه حضرت فرمودن: فما خبر و ما اندکم، جمله پرسشی، فهمدن شما چه خبر دارید به من بدید، رو کردن به اهل گورستان. فما خبر و ما اندکم، بعد اصحاب مثل این که بعضی ها گفتن آقا مگر اونا میتونن با شما صحبت کنن، شما دارید باشن صحبت میکنید، چه حالتیست، آیا اونها میشنون، آیا میتونن با شما صحبت کنن. ثم التفت الی اصحابه، رو کردن به زندگان، به یاران خودشون، فرمودن: و اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروهم، بله اگر به اینها اجازه داده بشه که با شما صحبت کنند، یعنی همان گونه که با من صحبت می کنند، اگر اجازه داده بشه که اینها با شما صحبت کنند، لأخبروکم، قطعا بهتون خبر میدن، و اگر خبر بدن یه جمله به شما خواهند گفت: لأخبروکم ان خیر الزاد تقوا. تمام. امام فرمودن اگر اینها لب باز کنن، نوت کنن، استنتاقشون کنید و به شما بخوان صحبت کنن و جواب بدن، اینو میگن که برید به فکر این باشید که اینجا دست خالی نیایید، بدون سرمایه اینجا نیایید، این بازاری است که بدون سرمایه آمدن کسی در اون فلاح و سعادتی ندارد. به شما خواهند گفت: فإن خیر الزاد تقوا، بهترین زاد و توشه‌ای که میتونید با خودتون بیارید تقواست. حالا برگردیم به سخن امام در خطبه مورد نظر خودمون. میفهمد اگر اینها به نطق بکشید، خواهند گفت که اینها رفتند، گمراهانه از این جهان جماعتی رفتند، و شما عجیبه، میخواید پشت سرشون با همون جهالت و نادانی برید، نمیخواید تغییر موضع بدید، نمیخواید روشتون رو عوض کنید، عبرت بگیرید از شیوه زندگی آنان. و حال این که تتعون فی هامهم، خب میرید به تعبیر شما دوستان اصفهانی میرید باغ رضوان، به تعبیر ما مشهدی ها میریم بهشت رضا، میرن بهشت زهرای تهران، بالاخره دیدید بعضی از عزیزان مقیدن وقتی که در گورستان راه میرن بین قبور حرکت کنن. شاید ادب هم همین باشه، دستور هم همین باشه که روی قبرها خیلی پا نگذاریم. بر مرده لگد زدن ندارد سودی، فرقی نمی کنه. اما امام چیز دیگری اینجا مطرح میکنه، تتعون فی هامهم، اینهایی که رفتن شما الان دارید تتعونه از ماده وعد یعنی قدم زدن و حرکت کردن، شما دارید بر روی هام آنان قدم میزنید. هام اعلى الرأس، بالای سر رو میگن، فوق الرأس بالای سر انسان رو میگن، دو معنا داره. شما الان اونها زیر خاک خفتند و شما دارید روی اجساد اینها قدم میزنید و حرکت میکنید. هر که بودند، هر چه بودند امروز زیر پای شما هستند و شما دارید روی اونها حرکت میکنید. این هزاران خفته ای که در این گورستان در طی این سالها دفن شدن، شما دارید رو سر اینها حرکت میکنید. معنای دومی عبارت امام داره. خب بالاخره این بدنها زیر خاک سپارده میشه. میدونید که در آداب مسلمانی تجب و موارات الجسد، یه بحثی رو در حسینی ارشاد عرض میکردم خدمت دوستان در مورد انسان، میگفتم انسان موجود عجیبی است. بد نیست این جمله رو عرض کنم. از لحظه انعقاد نطفه عظمت، شخصیت و کرامت انسان شروع میشه در آفرینش الهی. یعنی هنگامی که نطفه شکل میگیرد به نظر و حکم قطعی همه ارباب ادیان الهی، تمام موحدان عالم میخوان یهودی باشن، مسیحی باشن، مسلمان باشن، سقط جنین حرام است. حالا میخواد کسی دیگه این سقط رو انجام بده یا خود مادر و پدر انجام بدن، فرقی نمیکنه. این حرمت الهی است و در حکم قتل دیه داره، مگر در مواردی که اجازه داده بشه، مگر در مواردی که ضرورت پزشکی باشه، جان مادر به مخاطره کشیده بشه، یه موارد خاص و ویژه‌ای باشه که اونجا حکم قطعی داده بشه به لحاظ تمام موازین پزشکی اون، حقوقی اون، فقهی اون. ولا سقط جنین حرام. حالا این سقط در یه ایامی انجام میشه بعد از انعقاد نطفه، 20 مثقال طلا دیه اوله، شکل میگیرد به 40 روزگی میرسد میشه 40 مثقال طلا، میاد بالاتر ماه بعدی میشه 60 مثقال طلا، میاد بالاتر ماه چهارم میشه 80 مثقال طلا، ماه چهارم رو تمام میکند ورود ماه پنجم و ششم میکنه میشه 100 مثقال طلا دیش. توهین به این جنین، توهین به این به اصطلاح فرزندی که هنوز در رحم مادر و این شکل رو داره، این جایگاهش. و انگامی که به دنیا اومد که خب همه انسان ها وقتی از مادر متولد میشن محقون و دم، یعنی خونشون از نظر الهی محترم محفوظ، کسی حق تعرض بهشون نداره، هر کی باشن، مؤمن زاده باشه یا کافر زاده باشه، محقون و دم، کسی به این خون حق بی‌اعتنایی و حرمت، مگر اینکه دلیلی داشته باشه. تا محدور و دم باشد، یعنی خونش آزاد و مباح باشد که دلیل خاص خودش رو میخواد، ادامه پیدا میکند، میاد بالاخره این در تمام عمر این حکم براش صادق و حاکم است، تا اینکه این انسان حتی دیگه از این دنیا میره. از مهمترین موارد و آدابی که در اسلام اسمش روشن، اصلا چی گفتن در فروع کافی روایات این باب رو مرحوم کلینی نقل میکنه، اسم این بابی که عرض میکنم تجهیزه. تجهیز یعنی چی؟ یعنی مجهز کردن، یعنی کاملا جهاز. اصلا به این نوعروسان چی میبرن خونه شوهر؟ جهاز میبرن خونه شوهر، جهیزیه میبرن خونه شوهر. تجهیز باید کرد. چی رو؟ تجهیز المیت. وقتی یه انسان مسلمان میمیرد باید اینو تجهیزش کرد، مجهزش کرد، نمیشه راهش کرد. از واجبات کفاییه قطعیه اسلام تجهیز المیت است. یعنی خداوند ارواح همه درگذشتگان، عالمان، فقیهان، شهیدان ابرارمون، امام شهیدان، همه درگذشتگان جمع حاضر رو بر خان گسترده صدیقه طاهره میهمان بگرداند انشاءالله. اگر یه نفر دیشب در شهر اصفهان جان داد، امروز صبح بر همه اهل اصفهان واجبه، واجب قطعی بدون برگرده که این بدن رو تجهیز کنن، با توضیحی که عرض میکنم. حالا یه عده میان این کار رو انجام میدن، از بقیه ساقط میشه، اسم این میشه واجب کفایی. اما واجبه، حکم قطعی وجوب داره که باید این کار انجام بشه. خب حالا تجدیدش باید بکنه. باید ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه غساله می رود، باید با سه آب این رو بشورند، با آب کافور، با آب صدر، با آب غراح، یعنی آب خالص پاک، باید با سه آب این بدن رو بشورند. این تجهیز کردنش. باید بهترین پارچه پاکیزه سالم حلال رو بیارن، با اون قطعات خاصش این بدن رو در اون کاملا بپوشانند، تکفین کنند، تقسیل، تکفین. بعد نوبت اون میرسه که تدفین. حالا نماز هم بخونن بهش، بیان مهمترین واجب طول عمرش رو بهش برگزار کنن، نماز میت هم بهش بخونن با ادب و احترام، با ویژگی های خاص خودش. حالا این بدن رو تدفین میکنن. حالا برید آداب تدفین رو نگاه کنید در اسلام، ببینید ماجرا چیه با این بدن، چیکار باید بکنن. وقتی میخوان این بدن رو بیارن، نباید یه مرتبه بیارن بندازن توی قبر، باید این رو دو مرتبه سه مرتبه بیارن نزدیک قبر، ببرن عقب، بیارن ببرن عقب، کاملا با ادب و احترام. نباید این بدن رو به قول ما سرازیر گورش کنن یک مرتبه، با کمال احترام و ادب این بدن رو باید بگذارن رو خاک. بعد که گذاردن رو خاک، جهتش رو به قبله تعیین کردن، صورت رو باز کنن، بعد خاک رو چگونه زیر صورت بدن، بعد چگونه دست بذارن، چی بخونن، چی بگن، چه تلقینی، چه سخن گفتنی با این میت، بعد با ادب و احترام بالا بیان، سنگ بگذارن، خاک رو مستقیم روی بدن نریزن، نباید این کار رو بکنن، باید لحد بچینن، سنگ بچینن، این تو اون قبر کوچک پایینی باشه، سنگ بچینن رو، بعد خاک بریزن. تمام این آداب در مورد این انسان گفته میشه. بعد این جمله‌ای که به این خاطر عرض کردم، تجب و موارات الجسد، باید اونقدر هم خاک بریزن که مبادا هیچ درنده‌ای بتونه، حیوانی بتونه این خاک رو به کناری بزند، به بدن برسد، مبادا به طمع این بدن، به حرمتی که این بدن داره. آخرین حرمتش هم عرض کنم خدمت دوستان، از اون نطفه تا اینجا، حالا اینو به خاک سپاردن، از مهمترین محرماتی که از گناهان کبیره سنگین و غیر قابل بخشش محسوب میشه، نبش قبر انسان مؤمن و مسلمان است که کسی بیاد قبر رو بشکافه و به این جسد تعرضی داشته باشه، دستی بزنه و عرض به خدمتون در گذشته کفن می‌دزدیدن و چنین و چنان بکنند. حق نداره کسی نبش قبر بکنه، باز مگر اونجا دلیلی موجه و حجتی روشن داشته باشه. این انسان یه چنین پدیده خدا این رو قرار داده است. حالا وقتی که این بدن زیر خاک رفت، دیگه تموم میشه، یعنی تمام اون حرمت و احترامی که این بدن به دلیل همراهی، دقت کنید، تمام این احترام به خاطر چی بود؟ از اون انعقاد و نطفه تا این آخر، تمام این حرمت و احترام به دلیل همراهی آن بود که ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از این که این وجود و جسم را آفریدیم، بعد به اوی خلق دیگری دادیم. خلق به معنای مفعول اینجا، فعل به معنای مفعول، یعنی مخلوق، یه مخلوق دیگری بهش دادیم که اسم اون مخلوق چیست در جای دیگری میگاد، و نفخت و فیه من روحی، از آن روح رونده پویا شاداب لطیفه ربانی الهیه که مخلوق خاص خداوند است. به همین خاطر میگه روحی به خودش نسبت میده و این نسبت، نسبت تشریفی و شرافت است، به این جسم دادیم. این جسم الان شرافت پیدا کرد به دلیل لحوق این روح. الان که این روح از این بدن رفت، جدا شد، دیگه الان توضیح شد، تو این خطبه میخونیم روزهای آینده، وقتی جدا شد دیگه این جسد کارش فعلا چیه؟ تمامه. حالا شروع میشه به تجزیه شدن با تمام اون آداب و احتراماتی که داشتیم. حالا این هزاران هزار موجود زیر خاک میان و شروع میکنن این بدن رو تجزیه کردن. بافت‌های گوشتی اول تجزیه میشه، شروع میکنه به خورده شدن. امام اینا رو توضیح میدن الان، شروع میکنه به خورده شدن، این جسم خورده میشه، پوسیده میشه و متلاشی میشه. بعد میرسه نوبت بافت‌های استخوانی که مقاومت بیشتری دارن. بعد میبینید یه گورستان‌هایی رو مثلا زیر رو میکنن، از دل این گورستان‌ها یه تک استخوان‌هایی در میاد، جمجمه‌هایی در میاد، بخشی از قسمت‌هایی که سخت‌تر از لحظه بافت‌های استخوانی اونها میمونه تا سال‌های بیشتری. امیرالمؤمنین میفهمد تتعون شما فیها مهم قا قدم میزنید روی خاکی که این خاک تجزیه شده یه بدن گذشتگانتونه. این خاک به واقع ذرات و این میلیاردها سلولی که در بدن اینها بود اینها تجزیه شده است و اومده جزء خاکی شده که شما رو اون دارین چیکار میکنید؟ تتعونه، قدم میزنید. این معنای دوم عبارت امام، تتعونه فیهامهم، شما دارید رو سلولها و بدنهای سرشون و وجودشون دارید گام میزنید. و تستنبتونه فی اجسادهم، و دارید استنباط میکنید فی اجسادهم با ته دو نقطه. تستم بتون از ماده نبت میاد یعنی گیاه رویاندن، انبات یعنی کشت و زر، و تستم بتون فی اجساده هم. اینا بدناشون تبدیل به خاک شده، پوسیده شده، شما دارین گندم میکارید رو بدن اینها، رو سلول های بدن این، بعد گندمش نان میکنید میخورید. تستم بتون فی اجساده هم و ترتعون فی ما لفظو. و بعد شما هم ببینید امام واقعا، اگر اون بحثی که دیشب عرض میکردم خدمتون در مورد قرآن، اینی که تکاد و سماوات و یتفترنه من فوقه نه، این قرآن به حدیث که تکه تکه میکنه، منفجر میکنه هیمالیا را اگر بر هیمالیا نازل بشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر واقعا خاشعا متصدعا من خشیت الله باشه، اگر چنین حالتی باشد که قرآن بر کوه و بر استواری های زمین نازل شود، تکه تکه میشود، بر انسان نازل میشه، آب از آب تکان نمیخوره، برای ما نمیشه اون تکان در وجود ما. اشاره کردم عامل چیست؟ حجاب ها. و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا و في آذانهم وقر. این حجاب های که نمیگذارین قرآنی که یه آیه اون زنده می کند، منفجر می کند، یه آیه اون تور رو به زیر می کشد، اون اثر رو تو وجود ما نمیگذاره، این حجاب هاست که مانعه. حالا توضیح دادیم دیگه، الان تکرار نمی کنم. حجاب های بیرونی یا حجاب های درونی که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این خطبه امیرالمومنین از خطبه هایی است که اگر حجاب نباشه مثل خطبه حمامه، یعنی بعد از این خطبه که امیرالمومنین ایراد کردن شک نکنه عده‌ای جان دادند، عده‌ای مردند با سخنان امیرالمومنین. و این مثل فسائق الحمام، خطبه متقین امام که وقتی تموم شد جان داد حمام، همون که از امام گفته بود آقا بگید تقوا یعنی چی، متقین کیان، جان داد. امام جوری میگن مطلب رو که دیگه اگر اون حجاب‌ها رو یک کمی کنار بذاریم و بتونیم موفق باشیم ارتباط با سخن امام برقرار کنیم، واقعا با تحول ایجاد کنه تو همه چیز و رفتارهامون. فرمود ترتعون فی ما لفظو، شما رتع میکنید. رتع یعنی لذت بردن، خوردن، صفا کردن، به قول بچه های امروز حال کردن. و ترتعون فی ما لفظو، و شما الان دارید صفا میکنید، لذت میبرید. فی ما لفظو، در آنچه آنان لفظ کردند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، در این سخن تکان دهنده و آیات مبارکه سوره قاف که از عظیمترین آیات و سوری است که بر وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی نازل شده است، فرمود هیچ سخنی نیست، لفظی نیست، الا اینکه لدیه رقیب و عتید، در کنار هر سخنی که میگویید دو موکل الهی آماده دریافت سخن شما هستند. از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. لفظ به کلمه و کلام میگویند، به اون چه از دهان برون میآید لفظ میگویند. اصلا چرا؟ چون خود کلمه لفظه به معنای راه کردن، بیرون انداختن، افکندن است. خود اصلا این کلمه رو لفظ میگن به مطالبی که میاد، چون از دهان انسان چی میشه؟ برون میاد، خارج میشه. فرمود ترتعون فی ما لفظو، شما دارید الان، فعل مضارع هم به کار میبره امام، شما دارید الان لذت میبرید، میرید میاد شب و روز، فی ما لفظو، در آنچه آنان برای شما رها کردند و گذاردند و رفتند. توجه داریم که این عیناً چیزی است که به سرعت و به زودی آینه ای برای خود ماست و ما همین مسیر رو باید طی کنیم. امام این نظر رو دارن. و ترتعون فی ما لفظو و تسکنون فی ما خربو، و شما الان ساکن شدید فی ما خربو، در اون چه که اونها بالاخره از این دنیا جمع کردند. و بالاخره امام تعبیر آباد کردن به کار نمیبرن، خراب کردن به کار میبرن، چون مورد و مصداق بیشتر نگرش منفی بوده نسبت به کسانی که بد زندگی کردن، با زلالت رفتن، لذا به خراب کردن نعمتهای الهی اشاره میکند امیرالمؤمنین، نه آبادانی به حسن استفاده از نعمتهای الهی. و شما تسکنون فی ما خربو، ساکن میشید در اون ویرانهایی که اینها باقی گذاردند و رفتن، نعمتهایی که از خداوند ضایع کردند و رفتن. و انما الایام بینکم و بینهم بواکن و نواه علیکم، و به باقی این روزگار است، این روزگاران است. چقدر زیبا امام مطرح میکنن. ممکنه به ذهنمون بیاد استعارات ادیبانه است، اما نه، حقایق بتونی عارفانه است که امیرالمؤمنین مطرح میکند از باطن خلقت. و انما الایام بینکم و بینهم بواکن و نواه علیکم، و این روزگاران و تاریخی که بین شما و بین گذشتگانتون جاری است، داری این شب و روزها میگرید بر شما، دارن شب و روزها زمین و زمان به حال روز شما میگریند. انما الایام بینکم و بینهم بواکن، بواکن جمع باکیه، گریه کننده، نواهن جمع ناحیه، ناحیه به معنای عرض به خدمتون نوحگر، لیست نائحت و سکلا اکل مستعجره، در ضرب المثل های عرب به کار برده میشه. پارسیش میکنیم در عزایی گر بود صد نوحگر، آه صاحب درد را باشد اثر. نوحگر میشه نائحه. این روزگار به واقع اگر چشمتون رو باز کنید داره میگریه به حال روز شما، که شما چطور شتابان دارید مسیر اونها رو طی میکنید متوجه نمیشید، دارید تو تمام یادگارهای اونها زندگی میکنید به خود نمیایید، دارید لذت میبرید از تمام اون چه اونها تزیه کردن از نعمتهای الهی، توجه نمیکنید شما آبادش کنید درستش کنید. و انما الایام بینکم و بینهم بواکن و نواه علیکم اولائکم سلف و غایتکم. حالا دیگه اینجا عام سخن امام، یعنی ولو این که مورد کلام نسبت به الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، اما بسیاری از بخشهای امام شامل حال همه ما میشه، یعنی امروز ما میشه، مؤمنان هم میشه، نه فقط به کسانی که با زلالت رفتن. اولائکم سلف و غایتکم، گذشتگان ما عزیزان پیشتازان غایتی هستند که ما به سوی اون حرکت میکنیم. غایت یعنی چی؟ یعنی نهایت، یعنی خط پایان. خط پایان زندگی همه انسان ها چیست؟ مرگ. اولائکم آنان سلف و غایتکم، اونها جلودارانی بودند، پیش قراولانی بودند به سوی اون غایتی که شما به سوی اون دارید حرکت میکنید. اولائکم سلف و غایتکم و فرات و مناهلکم. کلمه فرات از ماده فرته میاد، فرته به معنای دو اصطلاح در این کلام عرب داشتیم، یه قافله حرکت میکرد، بعد اینها سیر میکردن، میخواستن یه جایی منزل کنن، باید جایی که میایستادن حتما یه علوفه خوبی برای احشامشون میداشت، باید یه آب خوبی برای خودشون میداشت، دو نفر رو میفرستادن، یکی میرفت پیدا میکرد، جستجو میکرد یه جایی که خوش علوفه باشه، مرتعی باشه، به این میگفتن رائد، رائد با همزه. اونی که میرفت آب رو پیدا کنه، که اینها وقتی میرن آب کافی باشه بهش میگفتن فارت و فرت. پیامبر میفرماید که من فرت شما فردای قیامتم، من جلو میرم تا برای شما آبشخور رو آماده کنم که شما امت من بیایید و بر حوض کوثر وارد شوید. من رائد شما هستم، فان الرائد لا یکسب اهله. من به شما میگم جا براتون پیدا میکنم که شما در اونجا خوب ساکن باشید، و رائد خلاف نمیگوید، دروغ نمیگوید. این کلماتو پیامبر به کار میبرند اونجا در سخنان خودشون. فرمود و فرات و مناهلکم، مناهل جمع منحل یعنی همون آبشخور، آبگاه. این گذشتگان شما میرند، اینا فراتن، جلو دارن میرن تا آبشخور رو برای شما نشان بدن و مهیا کنن. یعنی اینها میشن بهترین تجربه شما، بهترین آینه عبرت شما، این پیشینیانتون. بالاخره میرید، همه ما سر قبر پدرانمون مادرانمون میایستیم و نگاه میکنیم، تمام خاطرات و گذشته زندگی رو در ذهنمون مرور میکنیم، روزها و شبهای خوش و ناخوشی که با هم داشتیم، تمام مراحل زندگی که با اینها طی کردیم. اینها رفتن، مسیر رو به تعبیر ما باز کردن، یعنی نشان دادن فرزند دلبند عزیزم، تو هم دقیقا همین مسیر رو داری میری که من رفتم، هیچ کم و زیاد نداره، هیچ استثناء هم نداره. اولائکم سلف و غایتکم و فرات و مناهلکم. حالا اینهایی که رفتند الان تو این گورها چنین پیش تازانه و خط پایان رو گذراندن و رد شدن و شما پشت سرشون دارید میرید، الذین کانت لهم مقاوم العز و حلبات الفخر ملوکن و سبقا، فرقی هم نمی کنه. اینهایی که رفتن کسانی بودن که کانت لهم مقاوم العز، مقاوم جمع مقام و مقامه، از هم که سرفرازی و سربلندی. اینها کسانی بودن که گاه بعضی از اینها یه جایگاه های بسیار سربلندانه و سرفرازانه ای داشتن، امکانات و قدرت ها و خدم و حشم و جاه و منال و موقعیت و ثروت و پست و مقام و میز و صدارت و وزارت و وکالت و غیره و غیره. لهم مقام ملعز و حلبات الفخر، حلبات جمع حلبه به معنای دسته، گله، گروه، اسبان به اصطلاح پا به رکاب زین کرده مهیای برای مسابقه و برای نبرد و برای غیره، کنایه از ثروت‌های اونچنانی و امکانات فراوان. اینا خیلیشون جایگاه‌هایی داشتن، امکاناتی داشتن، خیلیاشون هم نداشتن، شکاریم یک سر، همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، هیچ فرقی نمی کنه. درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند بعد از مرگ. فرمود الذین کانت لهم مقاوم العز و حلبات الفخر ملوکن. حالا اینها خیلی هاشون سلاطینی و حال اینکه ملوک و سلاطین و قدرتمندان بودند، و سوقا، کلمه سوق جمع سوقه، کسانی که دستورشون میدید میرن این طرف میان اون طرف، یعنی پیشکارا، کارگزاران، خدمتگزاران، فرقی نمی کنه این قبر قبر این سلطان است و این قبر قبر این خدمتکار او، در کنار هم خفتند و با یه وضعیت تجزیه شده بدنهاشون، یه خاک بدنهاشون رو تجزیه کرده است. حالا اینجا من میایستم، سلکو فی بطون البرزخ، امام این کلمه رو به کار میبرند. اینها همشون سلکو، راه افتادن، رفتن، سلوک کردن، فی بطون البرزخ، در دل برزخ، فی بطون البرزخ. در کلام عرب واژه برزخ در لغت الحاجز و بین شیئین، خوب دقت بفرمایید، به فاصله بین دو چیز برزخ میگویند. الان اگه دست من این طرف، این دست این طرف، به این میکروفون الان برزخ گفته میشه در لغت عرب. هر چه بین دو چیز فاصله ایجاد میکنند و حائل بین دو چیز است، به او در لغت عرب برزخ میگویند. این معنای لغوی است که به همین معنا در قرآن به کار برده میشه، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبقیان. اینجا کلمه برزخ در معنای لغوی به کار برده شده است. حالا چهار تفسیر داره این آیه شریفه، مراجعه بفرمایید به منیب در اونجا در الرحمن، کاملا چهار تا تفسیر رو بیان کردم، توضیح دادم. بینهما برزخون لا یبقیان، بین این دو آب و دو دریا یه فاصله هایی است، یه خشکی هایی است، یه مرز هایی است که اینا رو از هم جدا میکنه. این میشه حاجز یا برزخ. کلمه برزخ معنای دوم به اصطلاح دومی در قرآن داره که همین معنای لغوی است با یه اصطلاح جدید، که این اصطلاح جدیده، این دیگه ما در جای دیگه ای نداریم، یعنی از واژگان و مفاهیمی است که قرآن ارائه میده، هدیه میکنه به مخاطبانش که درکش کنن. گروهی هست از انسانها که لحظه جان دادنشون میرسه، بعد پرده ها برداشته میشه، یه حقایقی رو میبینن. برای همه انسانها این دست میده، اون لحظه‌ای که دیگه پرده ها برداشته میشه، فکشفنا عنک غطاءک، پرده برداشته شده و میفهمه کجا داره میره، چه کاره، یا ناس و نیامون ازاماتو انتبهو، مردم خوابن، وقتی میمیرن تازه چشمشون باز میشه. این لحظه مرگ و جان دادن چشمش باز میشه، میگه رب برجعونه لعنی اعمل صالحا فی ما ترکت، خدایا میشه منو برگردونی؟ قول میدم درست کنم رفتارم رو، دیگه صالحانه عمل میکنم. یعنی اون لحظه مرگ همه انسان ها متوجه میشن که چیزی جز عمل صالح کارگشا نیست. بعد برمیگردن میبینن ادی ندارن هیچ عمل صالح، بعد میگن خدا میشه ما برگردیم تهیه کنیم این عمل صالح رو برای خودمون، این زاد و توشه رو تهیه کنیم. رب برجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، کلا، مثل فحش این کلمه کلا، کلمت رد ان، کلمت زجر ان در لغت عرب به لحاظ ادبی، گویا این معنا رو داره، یعنی برید گم شید، ببندید دهان رو، کلا، هرگز، معاذالله، انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. این یه حرفیه که شما میگید دلتون میخواد اما هیچ فایده ای ندارد، امکان ندارد. ببینید انسان بعد از آفرینش عزیزان هیچ توقف نداره، روح انسان هیچ ارتجاع، عقبگرد و بازگشت هم ندارد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان بعد از آفرینه شدن آن با آن رو به جلو میره، هیچ نه توقف داره روح ما، نه سکون داره، نه ارتجاع و عقبگرد داره، آن با آن در حال کت و حرکت رو به جلوست، جان و روح آدمیان. به همین خاطر داره طی میکند عالم دنیا رو، از عالم دنیا وارد عالم بعدی، وارد عالم بعدی، میره مسیر خودش رو تا ابدیت ادامه میده این جان و روح انسان. از ادله بطلان تناسخ همینه. حالا ادله قوی جدی داره بطلان تناسخ، همین تناسخ که امروز هم تو اروپا باز مطرح میشه، یه رگه هایش هم تو کشور ما کتاب‌هاش ترجمه شده هست و بعضی از این جوانامون میخونن، گیر میکنن توش، تو این حرفا، هم از هند آمده است و هم از غرب اومده، هم از شرق اومده مبحث تناسخ، هم حکمای قدیم یونان هم هندیان گذشته بحث تناسخ رو مطرح میکردن که انسان‌ها وقتی میمیرن روحشون برمیگرده دوباره زندگی میکنه. حالا بالاخره اینها اگر خیلی خوب بودن تو این زندگیشون میاد توی جنین انسانی حیاتش رو ادامه میده، و الا میره توی یک موجود حیوانی ادامه حیات میده، اونجا دیگه نسخ نمیشه، مسخ میشه. یا ممکنه وارد یک گیاه بشه، فسخ میشه، یا وارد یک سنگ بشه، رسخ میشه. چهار تا نکته رو میگفتن که تناسخش رو در مورد این امر باطل بیهوده، عرض به خدمتون، غیر معقول، غیر مشروع، نه بنیاد عقلی داره، نه بنیاد علمی داره، نه بنیاد شرعی داره، هیچ بازگشتی وجود نداره. اینها بهشون گفته میشه ما را برگردان خدایا، میگن بازگشت اصلا وجود نداره. انها کلمتون هو قائلها، حالا ببینید، و من ورائهم، و الان پیش روی اینها، و من ورائهم برزخون، یه برزخ وجود داره. یعنی چی؟ یعنی یه فاصله ای. الی یوم یبعثون، که انتهای این برزخ کجاست؟ قیامته. اینجا واژه برزخ الان در معنای لغوی و اصطلاحی به کار برده میشه. در آیه شریفه سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 که انسان‌ها بعد از مرگشون، چه اونها چه دیگران، همه انسان‌ها بعد از مرگ وارد یه فضایی میشن، یه فاصله‌ای تا قیامت، چون قیامت که محقق نشده دیگه، اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک است به تعبیر قرآن، اما خب پابرجا نشده. برای اقامه قیامت چه اتفاقی میفتد؟ اذا شمس کورت و اذا نجوم انکدرت، خورشید امپیتری میشه، فشرده میشه، میشه کتوله قرمز، میشه دیو سفید به تعبیر آسترونومیست ها. منظومه شمسی متلاشی میشه، نیروها و توانهای چهارگانه گریز مرکز، جانب مرکز، گرانش، جاذبه همه از بین برداشته میشه، متلاشی میشن، اهن منفوش میشه، کوها کنده میشه، جبال سویرت میشن، تمام این اتفاقات میفتد، فرو میریزد منظومه شمسی و بعد قیامت به پا میشه، بعد تبدیل میشود زمین به غیر این زمین به تعبیر قرآن. توجه فرمودید؟ اونجا میشه عرصات قیامت، بعد اونجا میشه تقسیم انسانها، داوری انسانها، فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، دستبندی انسانها اون موقع شروع میشه. پس الان نه قیامتیست، نه بهشتیست، نه دوزخیست، درست؟ خب پس انسانها که میمیرن اینا روحشون کجا میره؟ جسمشون رفت تو باغ رضوان، روحشون کجا میره؟ وارد یه برزخ میشه. به تعبیر قرآن اسم این چیه؟ برزخ. معنای لغوی حد فاصل، فاصله بین حیات دنیا و حیات آخرت، نام آن برزخ است. خود این یه عالم مستقله، عالم برزخ. حالا اسم این عالم برزخ در متون روایی برگرفته از اهل بیت عصمت به طهارت، محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. گاهی چه نامیده شده است این عالم برزخ در متون روایی؟ انشاءالله فردا براتون میخونم روایات رو. به این عالم برزخ در متون روایی گفته میشه عالم القبر. به این گفته میشه عالم قبر. ما یه عین القبر داریم، یه عالم قبر داریم. یعنی گاهی شما قبر میگید یعنی 2 متر در 80 سانت، که بعضی جاها هم خیلی گرانه، خیلی گرانه، یعنی واقعا این گرانترین زمین های دنیا بعضی از قبرهایی است که مثلا ممکنه در بعضی از قسمت های عتبات عالیات و غیره بفروشن، که خیلی سنگینه این قیمتش، هم از هر زمین دنیا بگید گرانتر است. بالاخره این 2 متر در 80 سانت به این میگیم قبر، قبر. اما اونی که در روایات گفته میشه قبر، عمدتا این نیست، عالم قبره، جهان قبره، همانی که عالم برزخ است، عالم برزخ. بعد سوال کردن این قبر چیه، این عالم قبر؟ فرمودن القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران. این انسان ها که میمیرند، ما ها که میمیریم، وارد میشیم تو این عالم قبر. بعد اونجا شما یه چیزی شنیدید به نام مساءلت القبر، پرسش پاسخ قبر. حالا پرسش پاسخ قبر آیا تو همین 2 متر و 80 سانته؟ یه وقتی رفته بودن نگهده تو دهان یه مرده آرد ریخته بودن، بعد رفته بودن این قبرش رو شکافته بودن، این کار کرده بودن، پوشونده بودن، باز دوباره بینن این آردها تکان میخوره، گفتن نه ببینید این حرف نزده که، اینجا سوال جوابی که وجود نداره، تو این قبر نیست، سوال جواب معنی نداره. اینجا شنیدید شما زیق القبر، زنگ القبر، یا به تعبیر پارسی خودمون فشار قبر، فشار قبر. خدا رحمت کنه، این قدیمی ها وقتی تو مشکلاتی ماشین زور میزدی، ماشین های هندلی قدیم، و بالاخره تو این سربالایی ها و گردن ها میمون نمیکشید، بعد این پیر مرده از انتهای ماشین میگفت شب اول قبر علی به فریادت برسه، بلند صلوات بفرست. بعد اینا اللهم صل علی محمد و آل محمد و حج الفرج. این شب اول قبر و این فشار قبر رو هیچ خبری در باغ رضوان در شب اول قبر نیست عزیزان. این روح منتقل میشه، اینا داستان داره، روایات داره، توضیحات از معصوم داره، اگر لازم بود لابلای سخن امام میخورم انشاءالله براتون این مباحث رو که بسیار پیچیده‌ایه، که این باز میشه دریچه و این روح حرکت میکنه، میبینه وضع خودش رو، قبر خودش رو میبینه، جسد خودش رو میبینه، برای آخرین بار با بدن چه میکند؟ وداع میکنه و خداحافظی میکنه و میره به دربی که براش باز میکنن و وارد اون عالم میشه، که اون عالم و اون عالم قبل اما روزتون من ریاض الجنه یه مدل کوچکی از بهشت است، یا یه مدل کوچکی از جهنم به مقتضای اعمال انسان ها. آیا مؤمن جان داده است یا منافق و کافر جان داده است؟ منتقل میشه به یه بهشتی به نام بهشت برزخی، به یه دوزخی به نام دوزخ برزخی. حالا همه این حالتو دارن؟ نه، همه انسان ها این حالتو ندارن. در ادامه میخونیم و ادله این هم در قرآن به مقدار کافی هست. اینی که بعض از متکلمان اهل سنت رو این بحث داشتن، وهابی ها روی برزخ بحث دارن، میگن ما تفاته، وقتی کسی مرد دیگه تمام مرده دیگه، لذا بحث زیارت اهل قبور و صحبت کردن با مردگان و اینها میدونید حساسیت هاشونه که این بحث رو مطرح. و حالی که ادله کافی قرآن وجود دارد، خداوند در مورد قوم نوح اغرقوا فادخلوا نارا، اینا غرق شدند و وارد جهنم شدند، وارد نار شدند، آتش شدند. قوم نوح 5000 سال قبل غرق شدند، رفتن تو جهنم، جهنمی وجود نداشته که. عرض کردم جهنم کیه؟ بعد از قیامت. هنوز باندرول و رمان جهنم را کسی قیچی نکرده است، همان گونه که بهشت را کسی هنوز قیچی نکرده، رمانش رو افتتاح نشده هنوز. بهشت و جهنم خالی از سکنه است، داره ساخته میشه شب و روز توسط ما، بهشت و جهنم خودمون، اما ورود بهش معنی ندارد تا بعد از قیامت، تقسیم انسان ها که انسان ها یا به این سو برن یا به اون سو برن. پس اینا النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه. بعد چی میشه؟ خدا میگه شب و روز آتش عرضه میشه بر جماعتی بعد از مرگشون، و بعد فردای قیامت که قیامت برپا میشود، اونجا اشد عذاب دارند. یعنی این نار اولی که میگه با اون اشد عذاب دو چیزه، یکی نیست. پس این کجای این در کجاست؟ در قیامت که نیست، در دنیا هم که نیست، در اون حد فاصله بین دنیا و آخرت است. میشه چی؟ میشه حیات برزخی. میشه ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. مراجعه بفرمایید سوره غافر زیر این آیه، خدایا دو بار ما را میراندی، دو بار ما را زنده کردی. این دو مرگ، دو حیات، اینها بدون حیات برزخی معنا نداره. یا دیگه زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. نمیگه فردا اینا رو گمان نکنید که اینها مردگانن، نه، الان، الان گمان نکنید اینها مردن، نه، اینا زنده اند الان. همین الان عند ربهم يرزقون، الان دارن روزی میبرند و روزی میخورند. این درب به هم یرزقون. خب این بل احیاءون مال همه است، نمال شهدا. همه انسان ها زنده اند، نمیمیرند. یعنی بعد از مرگ منتقل میشه، روح مرگ نداره، منتقل میشه به عالم بعدی، اما با این تفاوت که شهیدان فی سبیل الله اینها الان بعد از مرگ بلافاصله مینشینند سر سفره الهی و مرتزق میشن، روزی خورند در پیشگاه خداوند و روزی و دیگران این روزی رو ندارن، این رزق رو ندارن، و الا همشون احیاءن، همه انسان ها بل احیاءن هستند. خب پس ببینید ادله کافی در قرآن در مورد عالمی به نام عالم برزخ فراوان داریم. گاهی صحبت از اون بزرگ مرد الهی میشه که وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى، اومد این حبیب نجار تئوفلس به تعبیر یهودیان، اومد چگونه جان فدایی کرد، بعد اومدن با اره بدنش رو دوتا کردن، از وسط دوتاش کردن، بریدنش، نشروه و بالمنشار. بعد کار به جایی رسید که قیلت خل الجنه، خداوند بعد از این شهادت بهش گفت برو تو جنت. این کدوم جنته؟ این که بهش نیست، بهش که عرض کردم درش بسته شده، باز نشده برای کسی. قیلت خل الجنه. بعدم گفت یا لیت قومی یعلمون، ای کاش مردم بودن میدیدن خدا با من چه کرد. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، خدا با ما چه کرد، ما رو چون عزتی، کرامتی، غفرانی، رحمتی. اینا همه مال کجاست؟ ادله اثبات عالم برزخ و عالم قبر. پس ما مواجه میشیم با یه جهان پیچیده عزیزان، با یه دنیای شگفت‌انگیزی به نام عالم برزخ، امام فرمود سلکو فی بطون البرزخ سبیلا، اینا راه رو پیش میگیرن میرن تو این برزخ. و بالاخره وقتی این جنین میاد به دنیا، اولین اتفاقی که براش میفته چیه؟ شروع میکنه به چی؟ گریه کردن. شروع میکنه به گریه کردن. چشم داشت نمیدید، گوش داشت نمیشنید به اون معنای واقعیش. یه مرتبه میاد چشمش باز میشه، گوشش باز میشه، تو این عالم این اختلاف پتانسیل و فشار اسموزی که بالاخره وجود داره به لحاظ معنوی، اون فرق بین رحم و این دنیا مواجه میشه، از اون فضای ظلمات ثلاثه یه مرتبه وارد این دنیا میشه، دیگه هیچ کاری جز گریه نمیتونه بکنه، احساساتشو اینطور نشان بده. ما از این رحم دنیا منتقل میشیم به جهان گسترده یا عالم گسترده برزخ. بعد دیگه یه عده هیچ کاری لدل ورود نمیتونن بکنن جز زار زدن. یه عده میخندند، یه عده میگریند. حالا اینها چه حالی داره، چه روزی داره، انشاءالله ادامه بحث رو با عزیزان پیگیری خواهیم کرد. فقط من دعا میکنم دیگه روز شهادت رو، و باید تو اون لحظه حساس این خنده و گریه، یه نکته داره فقط، همین 30 ثانیه یک دقیقه همین رو میگم، روایات معتبر دقیق صحیح آل سند به تعبیر دوستان اهل علم الحدیث و درایه، فروع کافی همون باب تجهیز میت، وقتی انسان مؤمن لحظه جان دادنشه چشمشو باز میکنه، میبینه کنارش یه گروهی نشستن، بعد بهش معرفی میکنن، میگن هازا رسول الله، این رسول خداست، این علی ابن ابی طالبه، این فاطمه صدیقه است. اگر کسی رو بپذیرن به عنوان مؤمن جان دادنش رو، اون لحظه ورودش به برزخ، میگن اینهان. حالا اینا اومدن به استقبالت، اینا اومدن به استقبال. بعد فرمودن ویلون لمن کان شفعا و خسما، وای به حال اون کسانی که جوری زندگی کنن که اون کسانی که میخوان استقبالشون کنن، اونایی که میخوان قیامت شفاعتشون کنن، خصمشون باشن، دل اونها رو بیازارن، غضبشون رو برانگیزند. بالاخره اینی که مانند امروزی صدیقه طاهره از یه سو غمین، از یه سو شادمان، پیامبر گفته بود که دخترم من میرم قطعا، تمام کار اشکا میریزد، اما تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشی، لبخند فاطمه میاد. اینی که پیامبر وعده دادن بابا امشب رو پیش خود من خواهی بود، این بود که دیگه فرمود علی جان کار تمام است و امروز آخرین دیدار و وداع ما، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.